الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه دو، استاد قنبرزاده، 29 بهمن ماه، صفحه 83.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلى الله على محمد و آله الطاهرین. بحثمون از معاصات وارد اباحه شد.
این محل اشکال
ثانیان
صفحه
82.
اینی که فرمیشتاتی این محل اشکال این این ثانیانی که میگه فقط مال تو فرض صالح نیست، چون میگه پیسه هست اباحه هست بالعبر.
آره،
این یعنی ظاهری که این نگاه فقط توی ثالث نه توی رابعه. حالا شما بیانی دارید که این نگاه توی رابعه هم بیان
رابعه، مگه اینکه گفتیم گاهی عوضی هست گاهی داییه، مثلا اون اباحه هم مثلا فحش میشه.
نه، این قرینه است که مرکبه من اباحه و تنبیکن رو بعضی رو قرینه گرفتم، مثلا این فقط ثالث شده.
مثلا محل بحث فقط ثالث هم هست، بعدا بحث میکنیم دیگه. اون بحثی که شیخ کرده فقط ناظر به ثالثه، ولی ممکنه بگیم که مشترکه، یعنی ایشون ناظر به ثالث بحث کرده، ولی اگر چهارمی رو هم به وجه وضعیت تعریف کردیم بحث مشابهی خواهد داشت. ولی اونی هم که ایشون هم در اینجا میگه مرکب من نباحت و تمدید و همون بحثی که 3-4 صفحه بس خود اینو به اون یک صفحه بحث میکنه، فقط از همون فرض ثالث بحث میکنه، اصلا چیز اباحتون در مقابل اباحت اصلا بحث نمیکنه. صفحه آره، ولی دیگه تو بس به این صفحه 80 میگم عمل کلام فی صحت الاباحت بالعوض، اونجا فقط صورت سوم رو مطرح میکنه. احتمالاً اگه بخوام تعمیم بدیم بگیم ایشون ناظر به صورت سوم بحث کرده، ولی بعد صفحه 90 ببین چی میگه، و اما حکم الاباحت بالاباحه، اونم میتونیم ملحق کنیم. ولی اشکالی از هر، یعنی ناظر به ثالث بحث میکنه ولی حکم اونم روشن میشه ازش. بچه قربش این بود که معاوضه بین المالین نیست، معاوضه بین تملیتینه. ما در باب تعریف میدونم، خب در باب تعریف بین گفتیم تملیک و مالن به مالن، یکی از نقضای این بود که خب این شامل هبه معاوضه میشه. اونجا چی جواب دادیم؟ گفتیم در هبه معاوضه مقابله بین تملیکین مالین عوض نداره. اونجا همه جواب دادیم دیگه. پس اگر در اینجا هم در معاطات معاوضه بین تملیکین باشه، پس این به لحاظ تعریف باید نزدیک شده باشه به هبه معاوض، نه تعریف به که خود مالین معاوضه داره. اما از این طرف هم مبعدی داره دیگه، چون بحث اینه که ملکیت متوقفه بر یه من بچن مبعد، من بچن مبعد.
این تملیکین در مورد که اگر این کار تملیک نکنه
تامی که البته نافذه. خب اما اگر به نوع عوض بشه، اگر به نوع دائی باشه نافذ هم هست. خب
همین مثل همین رو احد هما داشتیم ما که طرف مطمئن رو میده در ازاش تمن میگیره و اونجا گفت که شرط نیست که مثلا تمن رو بده. ما میگیم که چه اشکالی داره که بگیم که تمنی که از وقت انشا شد طرف همون تمنی که پذیرو همین محقق شد، اون تمنی که بعدی حالا اگه بعدی هم که در وقت لزوم به وفا به عهده دیگه لزوم نداره که فلو ما تقرد تمنی که ثانی اون معاوضه بگی باطله.
نه این فهم میکنه چون دوتا انشا تفاوتش برگشت میکنه به دوتا انشا. در اونجایی که معاوضه بین المالین باشه تملیک یک مال بالاصاله است، تملیک یا به قول مقوم تملک عوضش ضمنیه. در نتیجه وقتی من انشاء میکنم تملیک بالعوض رو، به تملک بالعوض هم در دلش هست، من در ایجابم تملیک این و تملک او رو انشاء میکنم، او هم با قبولش تملیک این و تملک او رو میپذیره. اما وقتی شد تملیکن، جدا تملیک میشه بالاصاله، یعنی من دارم انشاء میکنم تملیک رو انشاء میکنم، شما وقتی دارید تملیک میکنید تملیک رو انشاء میکنید دیگه، اون حالت عوض نمیتونه تبعه
کنه،
اون مخاطره که اون معاوضه بین المالینه. ولی جو من در انشاء وقتی تملیک مالی رو میگم اون تملک بلوازم در دل انشاء من هست، اما وقتی شد بین تملیک هن هست تملیک انشاء میخواد، تا انشاء دوم نیاد انشاء اول
تمام نمیشه.
مثلا بگیم
که این تملیک
به
انحصار
ما رفتاری
باشه
ممکن
باشه، ولی در
ذهنش
اون تملیک اون
رو
هم تملک کنه،
یعنی تملیک خب قابل تملک نیست دیگه، همین دقیقا همینه، چون اونجا بحث مالینه، در انشاء اول تملیک مال اول بلا اصاله تملک مال دوم در همون ایجاب دیده شده با قبول کار تمام میشه، اما شد تملیکن یعنی مال عوض نداره، تملیکون به ازای تملیکن تملیک دوم خوشه، تملیک اصالیش باید انشاء بشه، تا انشاء نشه معامله تمام نمیشه. پس در اونجا که معاوضه بین المالین باشه با قبول تملیک میتونه معامله رو تمام شده فرض کنیم، اما در جایی که معاوضه بین تملیکن باشه تا تملیک دوم نیاد نمیتونیم معامله رو تمام فرض کنیم. چی؟ نکته اینه که آره چون معاوضه بین تملیکینه، تملیک دوم باید تحقق پیدا کنه، یعنی انشاء اصلا قائم به دو تملیک به وجود میاد.
چی میشه بعد از تملیک
انسان یارو؟ اصلا معاوضه بین تملیکینه.
اونجا معاوضه بین مالینه،
ولی
ما میگیم که
اون کسی که ایجاب میکنه معاوضه بین المالین انشاء کرده.
انشاء کرده.
خب اما من در تملیک خودم که تملیک رو انشاء نکردم که.
حالا واسه ظاهرا فرقی تعلیقه، یعنی اونجا میگه اصلا من تملیک نمیکنم مگر اینکه تملیک باشه، اما تو مالی رو نگفته.
تعلیق اصلا خراب میکنه که ربطی به تعلیق نداره. هر معامله معلق بر قبوله، بدون قبول مگه معامله است؟ فقط بحث اینه که انشاء چجوری کامل میشه. در اونجا که معاوضه بین المالینه انشاء با قبول ایجاب تمام میشه، در اونجا که معاوضه بین تملیکینه انشاء با تملیک دوم تمام میشه.
اینجا که تو تملیک مثلا خیاطیم تو تملیک در مقابل فعل خیاطی، اونجا
این حالت
نیست که
نمیتونیم تا خیاطی نیاد تملیک در مقابل فعل خیاطی، همین فعل خیاطی عوض کالاست یا عوض تملیکه؟ نه اگه عوض تملیک باشه تا خیاطی نکنه تمام نمیشه. الان نمونه های خواهیم داشت، همین امروز هم داریم. نه باطله، عرق نمیده. فقط اون مثالی که تو ذهنتون میاد خیاطی، چون احساس میکنه خیاطی باشد عوض کالا، بله اگه عوض کالا بشه قبول، و الا نباید خیاطی کنه تا تمام بشه. دقیقا نکتش همینه. امروز هم خواهیم داشت اصلا بحث استدلال میگه، مثلا من استدلال میکنم او با فعلش معامله رو تمام میکنم، اگر اون فعل حالت انشاءی داشته باشه با انشاء او تمام میشه، مگر اینکه اون خیاطی که مثال میزنید حالت عوض مال پیدا کنه، اون میشه قابل انشاء خواهد.
غیر معقوله
غیر معقوله اینو بعد مرحوم شیخ 3-4 بار دیگه توضیح میدم، بحث امروز ما هم تکرار میشه. غیر معقوله برگشت میکنه به حق بزرد، از همینجا باز بحث جدید رو شروع کنیم. مسئله عرض شد که در باب اباحه دو تا سوال فقهی ما داریم. سوال اول راجع به خود قلمرو اباحه است، با اباحه مالک چه جور تصرفاتی حلال میشه؟ اصلا کاری نداریم که این اباحه معوضه است یا نیست، اصلا اباحه مجانی، مالک حق داره هر نوع تصرفی در کالای خودش رو برمن مباح کنه، مثلا وصیه جاریه، همین که مالک بگه من راضیم شما از جاریه من استفاده کنی حلال میشه یا نه، شرایطی داره در اسلام، تحلیل جاریه بر اساس یک سری قواعدی رخ میده، ضوابطی داره، فرض کنید عشق، همین که من بگم راضیم این عبد من رو برای خودت عشق کنی همین تمام میشه یا نه، عشق شرایطی داره، باید مثل مالک باشه. این سوال اینه، آیا من میتونم اجازه هر نوع تصرفی رو به هر کسی بدم یا نه؟ این سؤاله. من ششم اینه که از این طرف انداز مسلط رو نگاه میکنم، خب ولی مال خودم میخوام بخوام به دیگران اجازه بدم چه اشکالی داره؟ از طرف این نگاه میکنیم ممکنه اون تصرف که اون میخواد بکنه در شرط شرایطی باشه در نظر گرفته شده باشه که با اذن من اون شرایط حاصل نشه. حالا این بحث غیر معقول بودنش رو در باب مونه یک نمونه، مثلا بیش آیا من میتونم مال دیگری رو بفروشم سمنش رو خودم مالک بشم؟ این غیر معقوله، عقل قبول نمی کنه چنین چیزی رو. چرا؟ چون فرض اینه که میخواد معاوضه رخ بده، این برگشت میکنه به ماهیت معاوضه. معاوضه یعنی چی؟ چه فرقی بین بی و هبه است؟ میگیم بی عقدیست معاوضی ولی هبه عقدیست مجانی بلا معاوضه. محافظه یعنی باید جای اون کالا در مالکیت پر بشه، عوض داشته باشه، باید چیزی به جاش بیاد، این میشه محافظه. اگه این از ملک کسی رفت و چیزی به جاش نیامد، این محافظه نیست، این ماهیت محافظه. خب اگر ماهیت محافظه این شد، آیا میتوانیم محافظه ای داشته باشیم که جای معبد پر نشود؟ میگیم نه، خب میشه خلاف عقل. خب مثل قضیه به شرط محمود تناقض، وقتی میگید معاوضه یعنی این عوض دارد، وقتی میگید عوض به جاش نیومده یعنی عوض ندارد، خب این تناقض دیگه نمیشه. پس غیر محول بودنش برگشت به حقیقت معاوضه میکنه. حقیقت معاوضه چیه؟ حقیقت معاوضه اینه که این باید جاش در ملکیت پر بشه. اگر از ملک من خارج شد، سمن وارد ملک دیگری شد، پس جاش تو ملکیت من پر نشد، چیزی به جاش نیامد، معاوضه وجود نداشت.
با لحاظ معاوضه
این
غیر
معقوله. خودش هم غیر معقوله. احسن نمیخواستم بگم، یعنی تحقق این به معنی یک معاوضه غیر معقوله، اما به معنی یک تحقق چی؟ بگم آقا این که شما انجام دادید اصلا باطل، ولی شارع دوست دارد این از ملکیت شما خارج کند به ملکیت کسی دیگر بکنه، اون که میناد شارع مالک الملوک هر تو خواست بکنه. اصلا بگی شما هیچ معاملی هم نکردید، من میگم از امروز کنیز شما ملک فلانی، بگو شما مالکی رو در اون نمیخواد بگه، یعنی چنین اعتباری محاله، میخوای بندش کنی به معاوضه، نمیشه، این معاوضه نیست. خب بگو تعبد اصلا فرض کنی معامله باطل، اصلا معامله نکردی، شارع میخواد یه چیزی رو به ملک کسی در بیاره، تو کسی چی مربوط میکنه این کار؟ فرض اینه که میخوان با معاوضه، یعنی شارع اگر امضا کرده با امضای ادله معاوضه میخواد این کار انجام بده، خب این نمیشه، معاوضه نیست.
همونجوری که مصافات گذاره و اینا رو حلش کرده،
چجوری حلش کرده؟
مصافات گفتیم که اینجا معنی میده دو تا سعدی که رخ نداده،
اون که بحث لغت بود.
نه همه
یا من این تحضیر معاوضه رو اینجوری معنی بکنی کلیه، نه ها ما شما مگر که نه من ماهیت معاوضه رو این نمیبین
تحضیر.
آره ماهیت معاوضه اگر اینی که باید جای این در ملکیت پر بشه میشه غیر معقول. یا شما که نه من ماهیت معاوضه نمیبینم، ماهیت معاوضه خلاف مجانیته، یعنی این که رفت یه چیزی باشه، حالا به هر کی رسید، این یعنی معاوضه. خب قابل میشه، کاملا معقوله معاوضه. چرا اینکه اصلا جایی این باید بشه؟ اینکه که رفت یعنی اون طرف هم مجموعش کاری بکنه، به هیچی نباشه، در مقابل مجانی مطلقا، ولی اون کار رو بخواد برای دیگری انجام بده، اصلا به ملک دیگری در بیاره. اگه شما ماهیت معاوضه رو اون دیدیم میگه خیلی معقوله، چه اشکالی داره؟ نه گفته ولی میگه در ادامه حالا میرسیم.
یه
ارتباط
اینجوری
میگه
حقیقت
شرطن، بعد میگه غیر معقوله،
میگه
قبلش همه شرط. حالا اینکه قطعا چیزی که نامعقول باشه شرطن جایز نیست دیگه، یعنی اینکه یک چیزی شرطن میخواد جایز نباشه، یه وقتی اصلا محاله که تحقق پیدا کنه، خب وقتی چیزی که محاله محقق شدنی نیست، یه وقتی هم نه محال نیست ولی دلیل شرعی داریم، امنه دیگه، فیما لا یجوز شرعا، این هم چیزی که نامعقوله، خب شرعا چی جایزه، چیزی نیست که بخواد جایزه. نمیشه معاوضه، همین طبعا معاوضه هست، عرض کردم اعتباریات به این معنی بگی که شارع با قطع نظر از معاوضه میتواند چنین اعتباری ایجاد کند، بله، چون هیچ چیز نامعقولی نداره، شارع هر چی دلش بخواد انجام میده. بحث اینه که این به عنوان معاوضه میتواند چنین نتایجی داشته باشد، چون فرض اینه که اگرم شارع امضا کرده، معاوضه شما رو امضا کرده، نه هیچ تعبد اضافی. اگر این معاوضه امکان پذیر نباشه، خب این دلیل امضا محاله که اینجا رو تصدیق کنه دیگه. مثل با احل الله البیع، مثلا شما یک کار انجام دادید، این از ماهیت بیع خارجه، آیا معقوله که احل الله البیع تصدیقش کنه؟ میگیم نه غیر معقوله، احل الله البیع که چیزی که بیع نیست نمیتونه امضا کنه، خب بیع باشه دا. بگید آقا از راه غیر بیع پیش میریم، خب اون حرف دیگه‌ست، ما اونو که نمیگیم غیر معقوله که، بعد اینه شما با معاوضه میخواد پیش بریم. حالا میگم من امروز هم تکرار میشه، این راجع به ماهیت معاوضه از صفحه 83 تا پایان این جلد و جلد 3 شما باش درگیری. در نظر مرحوم شیخ حقیقت معاوضه اینه، 10 بار اینو تصریح مخالفین هم اونایی که معتقدن معاوضه اهمه به شیخ میگن ما اصلا ماهیت معاوضه این نمیدانیم، بس میشه مبنای ما در تعریف معاوضه، اما شیخ اینو به اصطلاحات در باب فضولی چه گیر میکنه. خب فضولی یکی از مشکلات مهم شیخ در فضولی همینه، در باب فضولی یکی از گیرهای جدیش اینه، فضولی برای خودش معامله میکنه، چجوری این قابل امضاست؟ اینا من که میرم تلویزیون رو میدوزنم بعد میبرم میفروشم نیت میکنم که این پول به ملک مالک در بیاد، مگه من نوکر مالکم؟ من دوست محل اینجا بابونه آبرو دارم. تلویزیون رو میفروشم که ثمن خودم مالک بشم. خب اینجا اگر حقیقت معاوضه اینه که باید ثمن داخل دنبل که صاحب معاوض بشه، اینه که من قصد نکردم، پس این معاوضه رو من قصد ندارم، معاوضه بی قصده. خب این چجوری قابل امضاه؟ اگه اینجوری بود من هم به شوخی به شما گفتم به تو این هم قابل امضا چون شوخیه، درسته انشاء نبود معاوضه نبود، ولی مگه میشه معاوضه بدون قصد امضا کرد؟ چرا در باب فضولی گفتن امضا بیو؟ یعنی که شبهات جدی بعد شیخ این چه دست و پا اونجا میخواد بزنه از جده که بگه بله این آقا داره برای مالک معامله میکنه، یعنی زور میزنه نه هم که بگیم آقای قاصد داره برای مالک معامله
این زور باید بزنه
مجبوره نه حقیقت معاوضه اینه ولی معاوضه نیست
کجا یا دورفیش اینه
آره
کجاش
معاوضه اصلا یعنی چی؟ یعنی
چون اگه اصلا من برام خودش وقتی که اجازه نمیده دیگه اگه اجازه نمیده مثل فضولی آره مثلا قبل اینکه اجازه بشه ولی وقتی که خودش اجازه داده
نه وقتی که اجازه نداده بود اون معاوضه بود، اون کارش نبود. اگه معاوضه نبود چجور قابل امضاه؟ بله یه سری فضولی‌هایی داریم که به نیت مالک انجام میشه. روایتی هست که طرف نبوده ننه براش زن برده، بگه اون من پسره که خوبی دارم مثلا فرض کنیم مثال بوده درست سربازی اومده آقا این کیه اینجاست، بگه مامانه بگه دختر خوبی بوده و ما و این عرض مادره به نیت پسرش ازدواج کرده که او سوال روز وجه بشه دیگه، بر خودش که زن نگرسته که. بله اینجا اونجا که فضولی للمالک انجام میشه بدون اذن او، اونجا موارد بخوام طبیعی قابل امضاه. مثلا من طرف ماشینشون واسه بفروشه مدتی مشتری پیدا نکرده بود، ما این مشتری دست به نفع پیدا کردیم و بیا ما این ماشین داریم بهت میفروشیم، بعد از اون ما ماشین اصلا به نیت شما فروختم، دوست داشتم امضا کنم دوست نداشتی رد کن، این درسته. اما در مثل قاسب و اینا که طرف میخواد بر خودش بفروشه اینجا گیه میکنه، یعنی خود فضولی هم دو نوع فضولی قابل تصویره، یا فضولی از طرف مالک بدون اسم یا نه فضولی که اصلا بر خودش میخواد انجام بده، این نوع دومه که عرض کردیم. یه مثال هایی هم در عرف وجود میاد که فضولی هم نمیدونه عرف اونو، ولی همین مثال که گفتیم طرف میگه راضیه، بابا میگه فرض کنید که پولی دفتر بچه‌ش میگه اگه لازم هم داشته خرج کن خرج کن، یعنی برای خودت مثلا گرسنه نشد نون بخر، نونو ملک با نمیخره به این نیت که نون ملک بابای بشه اینا همه کی بود؟ حالا بذارید بکنید نه یعنی حضالکه به احد بچه در اینجا که همین مثال یملک از ثمن مع خروج المبیع عن ملک غیره، این دو به دو وجه قابل تصویره، کلاهما فی المقام مفقود، که هیچ کدوم از دو وجه در معنوی که در باب معات این اباحه وقت معاتات هست وجود نداره، جاهای دیگر میشه بچهش پیدا کرد ولی در معنوی مثال نداره. با اون چیه؟ راه شماره یک قصد توکیل بگید داشته باشه، این آقا که میگه با پول من برای خودت نون بخر، یعنی من دارم تو رو وکیل میکنم که با پول من برای من نون بخری، بعد دوباره وکیلی از طرف من به خودت تملیک کنی، هبه کنی، تملیک کنی، هبه کنی، دو تا وکالته. من درسته میگم با پول، چرا؟ چون خب هر دو عاقلیم میدونیم که این معاوضه شدنی نیست، در نتیجه نیت همچی چیزی میکنه وقتی میگم با پول، یعنی مقدماتش هم میفهمیم دیگه، به معنی که یعنی پولو اول برای من نون بخواهد منو به خود تملیک کن مرازی هم معناش اینه. خب این در فرضی مطرح میشه که ما چنین قصدی چی داشته باشیم، خود در معنی چنین طرف قصد اباحه داره، قصد توکیل در تملیک نداره، فرض اینه. اگر به قصد توکیل در تملیک داشته باشه چون حل از علم قاعده درسته، چه اشکالی داره من به کسی به بالا میدم مال من به خود شهره؟ این فرض ما اینه که اینجور نیست، قصدی نداره. یه جور دیگر هم میشه، نه برای من رو نخر بعد نون رو به خودت هبه کنی، از اول این پول رو به خودت هبه کنی، یعنی این پول ملک منه، اگر این وقتی لازم داشتی بهت اجازه میدم به وکالت از من این پول رو به خودت تملیک کنی، بعد که مال خودت شد هر کار خواسته باش بکن. این هم میشه وکالت در هبه همین مال باشه، یعنی وقتی من به شما اجازه میدم که مال مصرف کنی، یعنی تا وقتی که نیاز نداشتی که هیچی ملک منه، اما اگر نیاز داشتی این اجازه رو داری که مال من رو به خودت ببخشی به وکالت از طرف من. بلکه به خودت بخشیده میشه مالک هر کاری دوست داشتی میکنه.
نه
اینا همون اشکال فرق نمیکنه، بس به قصد دیگه باید با این چنین قصد از ابراهیم چنین قصدی بود داشته باشن. آقا من چقدر من واقعا میگم برای اجازه داره با پول من برای خود نون بخریم. من نمیگم که با پول من رو خود تملیک کنی، چی تملیک کنی، من راضی نیستم. اگر اباحه درش چنین قصدی میگی نه که راضی نیستم، یعنی قصدش هم نکنیم کافیه. این گیر روش اول اینه که مشکلش اینه که این بچه اول خوبیش اینه که این علل قاعده درسته، بعدیش اینه که چنین قصدی وجود نداره. این بچه دوم اینه که تعبد شارع دوتا حکم گفته، این دوتا حکم قابل جمع نیست. از این طرف گفته تصرف جایز است، از این طرف گفته تصرف ملک میخواد. اینجا هست که ملک آنمایی به وجود میگیم، جمع بین دوتا دلیل اینه که ملک آنمایی دیگه، وقتی از این طرف میگه ملک میخواد، از این طرف میگه تصرف جایز است، پس ملک آنمایی رو پذیرفته. اونجا دلیل تعبد میخواد، باید یه دلیلی باشه که در مورد تجویز کنه چنین تصرفی رو دلیل خواد. از طرفی هم بدانیم که اون تصرف با دلیل دیگر جمع بین عدله میکنم بایی درست کنیم که در مانم فیشن این تعبودی هم وارد نشده، ما دلیل خاصی در باقی باقی نداریم، پس نه از رو تعبود میتونیم سار پیش ببینیم نه از باقی از طرف میگفت که پایان نامه نوشت نظر استادش میخواد گفت این خیلی پایان نامه هم مطالب جدیدی داشت هم مطالب صحیحی داشت. اون اشکالش این بود که آنچه که جدید بود صحیح نبود، آنچه که صحیح بود جدید نبود. حالا اونی که علل قاعده درست میشه که موضوعش منتفی قصد نکردن، اونی هم که موضوع معرفی شما بشه چنین تعبدی وارد نشه، تعبد خاص در نتیجه کلا هما فی المقام من احد و هما وچه اول ان یقصد المبیح به قوله ابحت لک ان تبیع ما دین نفسک ان ینشأ توکیلا له فی بیع ماله له ثم نقل الثمن الی نفسه بالهبه. از اول که میگه ابحت قصد کند مبیح، خواهی قصد کنه توکیل رو، خواهی علاقات درسته، اصلا هیچ مشکلی باش نده، من اجازه دارم به کسی وکالت بدم. قصد کند مبی، اونجا که میگوید ابحتو، درسته که ظاهر لفظش توکیل نیست، اما قصد او توکیل باشه، چون میگن وکالت با هر لفظ کافیه، عقود جایزه، در عقود جایز میگن با هر لفظی بگی کافی، نیازی فقط معلوم باشه قصد دینه. قصد کند چی؟ که انشاء کند توکیل اون مشتری را، اون طرف مقابل را در بیع مالهی له، له یعنی همون آقای مبی، که بیا با مال من رو بفروش برای خودم، سمن وقت سمنش که ببینی که من در آمد رو به خودت ببخش، سمن نقل سمن الان نفسه بده، یا یه حالت دیگر او فی نقلهی اولا الان نفسه، یا نه اصلا من میگم ابعتو یعنی دارم به تو اجازه میدم که قبل از فروش این کالا رو به ملک خودت در بیاری، این ابای من اول به خودت تمدید کنی بعد از ملک خودت بفروشی سمن بده. این دو حاله، یا این که قصد کند ان ینشأ تملیکا له به نفس هذه الاباحه، که گفتن اون ملک بشین، که من که گفتم ابحتو قصد تملیک دارم، ابحتو گفتم اما قصدم تملیکه، اما نه تملیکه که شما با صرف قبل تو مالک بشین، تملیکی که قبول شما فعل بعدی شماست، بیع شما هست. شما لحظه که میبری این عبای من رو بفروشی با فروشت داری تملیک من رو قبول میکنی، لحظه فروش شما این به ملک شما در میاد، ملک شما خارج میشه. پس ما دو جور تملیک داریم، یه وقت تملیک میکنم این رو در مقابل یک عوضی، شما میگه قبل تو با قبل تو تملک میکنی، اینجا از این قبیل نیست، قبولش همون بیع شماست. پس من میگم ابحتو در واقع ظاهرش ابحتوه، در حقیقت انشاء تملیکه، اما نه تمنی که بکسای بگی بگی قبل تو مالک بشی، نه با انجام معامله قبل تو رو میتونی بگی.
یه اون
جمعی
یعنی هست که
فهمید چی؟ یه اون جمعی
که
فهمید طرف مصابقت بردی، نه اون جمع که بچه بعدی، این قصده، اما برای قصد من میگه این انیون شعه تملی کردی هست اونجا، که قصد من اینه از ابحتو قصد انشاء تملیک دارم به این معنا که شما نمیتونی با قبل تو مالک این بشی، هبه نکردم، یه تملیک کردم به شرط اینکه قبولت با بی باشه، اگه خواستی بفروشی مالک بشی، با فروشت مالک بشی،
میشه این بیره تملیک؟
خب این خودش این فی نفسه محل بحثه که این چجور من ایجابم الان قبول و با فاصله ای که اصلا ممکنه بیاد نیاد این باید بحث کنیم، ولی میشه مثلا اینجور تصویرش کرد چون بعضی ها گفتنشون دیگه بله نه ممکنه خودش قبول نداشته و چه علامه بسیم کنیم او تملیک له به نفس حاضر لباه با خود همین لباه تملیک کرده فیکون و انشاء تملیک له اصلا مثل فروخته نگاه بشه هبه کرده، ولی با این تفاوت که یکون و بیع المخاطبه به منزلت قبوله، اینجا اون بیع مخاطب کارای قبول رو ایجاد میکنه به منزله قبول مشتری. خب این حرف سومی از کجا در آمده؟ کماسر حرف تذکره در این مثالی در باب عبد اینو گفته به ان قول الرجل مالک العبد اعتق عبدک عنی به کذا، این استدعا لتملیکه و اعتاق المولا عنه جواب لذلك الاستدعا فیحصل النقل و الانتقال به هذا الاستدعاء و الجواب. این میذارید دو تا مسئله فقهی رو بگم کلام علامه روشن بشه. یه بحثی در فقه دارن که آیا به جای ایجاب و قبول میتونیم از استدعا و جواب استدعا کمک بگیریم یا نه. مثلا در باب تزویج اگر زنه بگه زوج تو که نفس، مرد بگه قبل تو، این تزویج حاصل میشه. اگر برعکس بشه مرد استدعا کنه یا زن رو فرق نمیکنه هر کدوم میشه، مرد بگه که زوجنی نفست، خودتو به زوجیت من در بیاره، طلب تزویج کنه مرده، زنه بگه نه باش همین ازدواج رخ میده با استدعاء اون مطلب و جواب از طرف، یا زنه بگه مثلا زنه بگه که قبول میکنی زوجیت من را، استدعاء نمیتونه. یا در باب بی مطالبه، یه وقت میگیم به تو قبل تو، یه وقت میگیم به نیها این کالا رو هم بفروش، شما میگیم باشی چشم، آیا با طلب بی و قبول از اون کسی که ارسال شده اینم بی رو میده یا نه؟ این بحثیست، نزاعیست، علی القاعده تمایل دارن فقها بگن نه یعنی چه استدعا انشاء باید بشه، مگر هرکی مثلا. ولیکن یک سری روایاتی داریم هم در باب بی هم در باب تزویج که ظاهرش با استدعا و قبول انگار زوجیت به وجود آمده، ولی زو بعضی گفتن خب از تعبد میپذیریم دیگه، شعار خودش میگه ما چی کاریم مثلا بعد با استدعا ولی یه هم حالا بر اساس اینکه ما از راه تعبد ثابت کردیم که با استدعا و ایجاب این حل شروخ میده بگی ها کار بیایم سراغ عتق. در مثال عتق اینه بند این کفاره بده کنه باید عبد آزاد کنن، عبد ندارم الان به فعل در املاک من در ملک که آقا هست، میگم که شما اون عبد از طرف من آزاد کن، این که میگم عبد از طرف من آزاد کن یعنی دارم میخرم، از اینجا بحث خریداریه، یعنی دارم تملیک این رو ازش استدعا میکنم، انگار که یعنی بفروش عبد را به من، مطالبه بیعت اونو به من بفروش، درسته که میگم عده ولی اینا منظور همینه که به من بفروش، این میشه استدعا به اون آقا، یه وقت میگه نه هم یه وقت میگه نه هم با عطقش استدعا من رو قبول میکنه، تن ایجاب میشه استدعا و قبول استدعا و جواب استدعا. این در کجا تجربه کرده؟ در مثالی شبیه مانندی که عتق عبد کردی بود که به اصل نفسه، این داستان به اصل نفسه هیچ فرقی نداره، در مثالی مشابه علامه اینجور تفسیری کرد. خب البته میدونید که در چنین جایی یک آنما لازم داریم، یعنی این آقا عتقش وقتی میشه قبول یعنی آنمای قبل از عتق باید به ملک من در بیاد، ملک من آزاد بشه که بشه کفاره من دیگه، و یوغت در وقوعه یعنی وقوع نقل و انتقال قبل الاتقا آنما، یه لحظه قبل از اتق انگار اون فروش تعبو پیدا میکنه و بعد اتق از میکنه من فیکون هادا بیع زمنی، یعنی یه بیع زمنیست یعنی ظاهره نگاه میکنی فقط اتقه، اما در زمنش بیعی هم وجود داشته که ما اون مخفی بود ندیدیمش، فکر کردیم که فقط عشق رخ داده، نه در حقیقت مطالبه بیعی بود، قبول اون مطالبه بود، در آنمای قبلش رخ داده همه چیزا بود و ما بی خبر است. فیکون هذا بیعاً ضمنیاً، البته این بیست که لا یحتاج الی شروط المقررت لعقد البیع، اون سختگیری هایی که ما مثلا در عقد البیع داریم اینجا نداریم. مثلا یکی از سختگیری ها در عقد البیع اینه که باید ایجاب و قبول مبارک به هم چسبیده باشن. من امروز بگم به تو طرف مثلا بعد از 10 سال میگه آقا چه خبره، راستی اون روز گفتی به تو الان میگم قبول کن. نداره که باید دیگه عرفاً یه اتصالی داشتون تموم شد. مرحوم شیخ متعلیم میفهمونه که آقا شمر اون زمان رفت مرد، شمر زمان خودتو دریاب. اون شمر ببینی الان شمر کیه، آشورا قرار ما رو زنده کنه علیه. خلاصه که اون به مرد الان به جدید رو بچه. اون شروطی که گفتیم مثلا در ایجاب و قبول هست اینجا نیست، فاصله میشه ما بشه. مثلا بعض از شروطی که در بیه هست اینجا بوده
اصلی اینو کس قبول داره بروش ادامه
بنادم اشتباهی اندامه کرده بقیه هم بروش نهی بوده نه این رفتی نداره به این داستان. حالا راه حلش چیه در جفت ولا شک نه که بی باشه، این که این بی زمینی که درست کرده این ساخته ذهن علامه است، نه طرفین قصد چنین انشایی دارن نه حرفا چی. بی کجا بوده؟ میگه عبد خود از طرف من آزاد کن، عبد قبل کندی من کجا قصد خرید عبد رو دارم؟ خب نشه بگید باطله. اگه تعبد اومده بگید تعبدم درست هم و بچه دوستانی از روی تعبد شیخ همینه جواب میده، میگه بابا اون ا اف اگه دلیل خاص داره با تعبد درستش میکنی بچه ثانی.
اگه این با پول باشه دیگه
میتونی هر طبعه میتونی به هزار دیگه مثلا پولی بحث اینه که پولیش هم بمیده
خب
قصد برده عملی کرده دیگه. نه خیلی قصد خیلی دو جا بوده، میگم عبد از طرف من آزاد کن پولی چه بهت میدم. میگه مادم که آزاد میکرد که ملک من نیست، ملک منه، ملک خودش از طرف من آزاد. ولا شکن المقصود فی ما نحن فی. خب اینا صور داستان بود، قطعا این قصد ها در ما نحن فی نیست، چون فرض ما اینه که من اباحه کردم. من کجا به شما وکالت دادم مال منو میگی بر خودت؟ من چه قصدی ندارم. چی؟
پول
عبدو چی میگی؟ در مورد کار آزاد کردن پول عبدو رو میگم دیگه. بالاخره اون عبدو اصلا من آزاد کرده، پول عبدو باید بهش بدم دیگه، انگار مال من. مثل این هستش که مثل این هستش که من به شما میگم آقا یک فرض کنید سگی داره به من حمله میکنه، میگم اون گوشتی که خریدی بنده جلو سگ، ضامن این پول نیستم. پول این گوش
مردم
زمان بود، خب مال مردم تلف دارم دیگه،
خودش
نگاه کردن. من ازش خواستم، من وقتی از کسی میخوام که مالشو بر من تلف کنه ضامنشم. من همین مثال گوش شما حکم زمان نمی کنیم
الان من بگم اگه اون مال در بدن بهش کردی من ضامنم.
آره ضامنی
شما گوش نکنی، چرا گوش
میکنی؟ برعکسش هم هست الغا. اگر او به شما بگوید ملک منو بشکن، شما ضامن نخواهید چون با اذن خود مال محترم مثل اموال اگر به استدعای شما طلب کنه ضامنی. از یکی از عدل زمان همینه، یکی از عدل زمان امره، میگن اگر شما از مالک بخوای مالشو در مسیر شما طلب کنه ضامنی، مگر قرینه باشه که مجانیه و الا ضامن. من شما میخوام که این سال منه برده بزن اونجا، هیچ عمری هم با هم نیم، فقط طلبه بقا میگن زامنه. اگر مالیت داشته باشه یک کم باشه، ولی مثلا مثل حمالا نرخ داشته باشه زامنه.
اون
اتخه
بر اونم حساب میشه؟
برای اونی
که گفت
عمی کرده. نه اگر ما باشی، اگر ما باشی میگی مثلا اتخ باطله، هیچ مثلا اتخ صحیح نیست. اگر تعبد آمده است میگی اتخ صحیحه، تعبد ملک آنما درست میکنه خودش دیگه، اصلا به زمینی اینا نمیخواد. بلا شک ان المقصود فی ما نحن فی لیس الاذن فی نقل المال الی نفسه اولا ولا فی نقل ثمن الیه ثانیا ولا قصد تملیک به لواحت المذکوره. یعنی اون سه تا راهی که بود هیچ کدوم اینو قصد نکردن، نه من قصد کردم بر من بخره بعد به خود تملیک کن، یا اول به خود تملیک کن بعد بفروش، یا اصلا قصدم از اباحه از اول تملیک بود که شما با فعل خودت قبول کنی. من هیچ کدوم اینا رو قصد نداشتم. ولا قصد المخاطب و از تملک عند البی، مخاطبم وقتی که بی میکنه قصد تملک نمیکنه. حالا یکی اینکه من قصد توکیل ندارم، او هم این قصد رو نمیکنه، بالاخره من به طرف وکالت میدم که اینو به خودت تملیک کن، اون باید قصد تملک بکنه دیگه، او هم این کار نمیکنه، اون به عنوان ملک من میفروشه اصلا. فرض کنید من به شما وکالت دادم که این کتاب اجازه داری به ملک خود در بیاری، اما این آقای وکیل رفته کتاب شما رو بدون که قصد تملک کنه فروخت و سوارش مالک بشه، به باطل، چون فقط من وکالت بدم که کافی نیست، شما باید این قصد رو انجام بدید دیگه، یعنی شما باید قصد تملک بکنی بشی مالک، بعد از ملک خود بفروشی. اون هم طرف مقابل هم چنین قصدی نداره، اون مال شما رو میفروشه بر خودش، پس نه شما قصد توکیل داری نه او قصد تملک داری. ولا قصد المخاطب و التملک عند البيع حتی يتحقق تملیك ضمنی مخلود للمخاطب للمتكلم المخاطب، تو اون تملیک ضمنیه رخ بده، نه اصلا نه من قصد توکیل دارم نه او قصد تملک دارم. کما کان مقصودا ولو اجمالا فی مسئله اعتق عبدک عنی، میگه من قبول دارم، مرحوم شیخ میگه در باب بحث عتق این قصد ضمنی وجود داره، قصد تملیک ضمنی وجود داره، یعنی لحظه‌ای که اون آقا داره عتق میکنه قصد داره که عبدش رو به شما تملیک کنه، اما در مانح نفی که من ملک کسی رو برای خودم میفروشم قصد تملک ندارم. میگه اونجا در باب عتق قصد تملیک داره، وقتی عبدش از طرف شما آزاد میکنه قصد میکنه که عبدو به شما تملیک کنه و از طرف شما آزاد کنه، این ضمناً تو ذهنش میگه هم. پس میشه فرق گذاشت در مقام عمل بین این دو مثال، ولذا عدل عامت و الخاصه من الاصولین دلالت حاضر کلام علی تملیک من دلالت الاقتضا. ها نکته ای که شاهدش اینه، این اعتق آیا دلالت این آقا عبدش از طرف من عتق میکنه، آیا عتق او داله بر اینه که عبدش من تملیک کرد از من آزاد کرد یا عبد خودش آزاد کرد؟ میگن نه این داله من تملیک، بعد این دلالتشو گفتن از نوع دلالت اقتضا. دلالت اقتضامیه چند قسمه در ادبیات، یکیش دلالت اقتضا. دلالت اقتضا چیه؟ دلالت اقتضا اونجاییست که رابطه بین منطق کلام و اون مدلول دیگر رابطه تلازم باشد به گونه‌ای که متکلم هم اونو اراده کرده باشه، به این دلالت اقتضا. باید اراده کرده باشه، این که اگر اراده کرده باشه من میشه چنین قصد زمنان وجود داره. ببین عبارت رو میگه ولذا عدل عامت و الخاصه از اصولین، هم سنی ها هم شیعه، یعنی این فرد عتق عبدکنی رو اینو دلالت این کلام رو بر تملیک از باب دلالت اقتضا دونستن. دلالت اقتضا تعریفش چیه؟ برنها دلالت مقصود از هم للمتکلم کرده یه توقف صفت الکلام عقلا و شرعن علی، با این مورید متکلم اراده این معنا رو کرده باشه، یعنی میخواد بگه اراده اون تملیک بود ولی دلالت الاقتضا نمیشه. این که این از باب دلالت الاقتضا دیدن برمیش همه این آقایون رو اراده ضمنی رو اعتراف دارن میکنن، اما در باب اعتق هست در باب تملیک نیست. فمت سلول العقلیه به قوله تعالی وصل القریه، و برای شرعی به این مثال در مسئله القریه دقیقا همینه، اون متکلم درسته که اهل رو نگفته ولی واقعا اراده کرده، چون صحت کلام او متوقف است بر این که کلمه اهل اینجا در تقدیر باشه و متکلم هم اینو اراده کرده. ببین میگیم دلالت الاقتضا وسأل اهل القریه، سوره یوسف دیگه داستان از دیگه شد. بله خود غریه چرا نمیشه؟ چی حالای بحث معروف بودی؟ بکر از غریه مگه میشه؟ این
کما مثال واسه منفیه یا واسه نفیه گوته ولا قصد
نخواه؟ نه اونجا هست مثال برای منفیه، یعنی در اینجا دلالت اقتضا میگه هست، اعتراف کردم که اینجا در باب عرضم به خدمت شما که اعتق اراده ضمنیه هست اما در مثلا تملیک نیست. و من المعلوم به حکم الفاظ ان المقصود فی ما نحن فی ليس الا مجرد را، اما در ما نحن فی نه فقط قصد اباحه است، تملیک ضمنی کجا دلالت اقتضا چیه اصلا وجود نداره. از ثانی راه دومی که اصلا بزنیم کنار علل قاعده نمیشه کار، قصد وجود نداره هیچی از قصد پیش نریم، میگیم طرفین اصلا قصد تملیک نداشتن شرعا ملک آن ما میاد، خب این با دلیل اقتضا دلیل تعبد از ثانی ان یدل دلیل راه دیگر برای ملکیت آنما اینه، از یک طرف یدل دلیل شرعی علی حصول الملکیت للمواهله به مجرد الاباحه، دلیل شرعی داشته باشیم که ملکیت برای مباهله به مجرد اباحه میاد. فیکون و کاش من از ثبوت الملک لهو اند ارادت البیان، اما این دلالت میکند بر این که ملک برای مباهله اند اراده بیان اما به وجوده دلیل تعبد شرعی. فیقال بیعو فی ملکه، پس بیع در ملک خودش واقع شده. دلیل اگر داشته باشیم که آقا شما حق داری برای خودت بفروشی و اگر فروختی مال خودت، معلوم میشه بیع در ملک من باید رخ بده، پس ملک آن ما رو شارع امضا کرده. البته ببینید یدل دلیل ناشیه علی حصول الملکیت للمباهله، یعنی بعد از بیع. عبارت رو درست معنا کنید، اینکه میگه ملکیت للمباهله یعنی بعد از اینکه مباهله فروخت، مباهله وقتی اومد فروخت، اگر دلیل شرعی داشته باشیم که آنچه که فروخت ثمنش رو مالک میشود خودش، اگر ثمنش رو مالک میشود، این معلوم میشه که مبیرا مالک بوده، یعنی آنمای قبل میخواد با این هم آنمای قبل و بعد درست کنه، تا اینجا میشه آنمای قبل از بی. اگر دلیل داشته باشیم که ثمن به ملک من در میاد، این یعنی پس مبیر رو من مالک بودم، یعنی آنمای قبل از بی هم مالک شد، از ملک من خارج شد. این حالته. یه فرضش هم میتونه آنمای بعد باشه که بگیم نه بی در ملک هم مالک رخ داده، ثمن به ملک او در اومده، آنمای بعد از بی به ملک شما در میاد، این میشه آنمای بعد از بی. آنمای بعد از بی هم نمونه داریم، مثل ملک عمودینه که آنمایی به ملک شما در میاد و از ملک شما آزاد میشه. نمونه آنمای بعدی هم داریم در شریعت.
میشه آنما بعد از بی در میاد و آنما
قبل از بی در. دلیل شرعی اگر بگه درسته، یعنی دلیل شرعی داله بر ملکیته صریح نباشه در این که از همون لحظه، اگر این صراحت رو نداشته شه احتمال میدیم که یعنی این در ملک مالک اول وجود اومده، مبی میره ثمن میاد، ولی ثمن یک لحظه بعد به ملک شما در میاد. او یدل دلیل شرعی علم انتقال ثمن عن المبی بلا فصل بعد البیع، یعنی آنمای بعد البیع. بلا فصل یعنی آنما، یک بلا فاصله بعد از بیع، یعنی داخل ببین ثمن داخل در ملک مبیح میشه و از مبیح به من منتقل میشه. این درسته، چون حقیقت معاوضه رخ داده دیگه، مبیح از ملک خارج شد، ثمن رفت تو ملک خود مبیح، بعد از مبیح به من منتقل شد بلا فاصله. اینا
آنما
هستی کلا ملک شما نه، کلا هم آنما اصلا یعنی همین آنما، یعنی به ملک او میره، از ملک او وارد میشه. ببینید دقت کنید، فیکون ذلک شبه دخول العمودین فی ملک شخص آنما، بله لا یقبل غیر الاسق. داستان شبیه عموده اینه، یعنی اگر کسی مالک پدر و مادرش بشه که این داخل در ملک شخص آنما میشود، ولی عزم بخدمه که لا یقبل غیر الاسق، غیر الاسق چیز دیگری فایده دیگری ندارن. فانه هینئذ یقال بالملک المقدره آنما، در چنین جایی فانه یعنی هینئذ، یعنی وقتی که چنین دلیلی داشته باشیم، اگر دلیل شرعی داشته باشیم خب متعاد به ملک آنما میشویم. خود اشاره وقتی میگه چیکار کنیم، میگه گفته دیگه، در فرض دلیل یقال به ملک المقدره آنما، اون ملک تقدیری آنمایی رو میپذیریم. للجمع بین الادله، به خاطر جمع بین الادله مقهریه بند اتخ، در واقع انعطاق، یعنی نه اینکه یعنی او باید اتخشون بکنه، خود به خود آزاد بشه.
ما این مثلا حل نشد که چجوری بعد از بیت این بیت که آنما طرف به ملک طرف در میاد، اما قبل بیت تو ملکش نبوده، یه چیزی که قبل بیت تو ملکش نبوده.
ببین این که ملک مبیحه، وقتی من میفروشم طبیعیه ثمن باید به ملک مبیح در بیاد. خب میگم اگر دلیل شهید شوش این که من مالکم، نمیتونیم بگیم سمری از ملک او خارج شد به ملک من دارم، این که خلاف معاوضه است. پس شاره چیه؟ میگیم نه، یعنی این به ملک همو مبیح رفت، بعد از ملک او به ملک من در اومد. اگه دلیل شهید شوشی مجبور اینجور تفسیرش کنیم که جمعاً بین لده
یعنی یه لحظه دیگه،
نه لحظه برانه زمان نیست، یعنی کمترین ذره ای که شما بتونی فرض کنی.
خب درسته، خب درسته. خب همون حالت دوم که دیگه کلا میاد تو ملکش،
نه نمیاد، باید به ملک بره، چون تو وارد ملک اون نشد. ثمن از آره دیگه، همین دیگه، چون اگه مبی مالک نشه بره آره دیگه، که از ملک مبی، چون ثمن باید از مبی به من منتقل بشه نه مستقیم از مشتری. این بحث دوم هم مفقودم فی ما نحن فی ازل مفروض انه لم یدل دلیل بالخصوص علی صحت هذه روایت العامه. و این تعبدی باشه قبول میکنیم، در عمودین دلیل دادیم، فرض کنید در عرف دلیل اینجا کجا از اون دلیلش کو در چنین یک دلیل خاصی وجود داشته باشد که چنین اباحه عامی جایز است. شما حق دارید به نفس هم اباحه کنید در مردم، کو دلیلش؟ شما خود عموما پیش برید دیگه نمیشه. و اثبات و صحتهی به عموم مثل الناس مسلطون علا انواله که توقف علا عدم مخالفت معدام لقواعد اخر، به عموم الناس هم نمیشه تصدیل، چون قبلا مرموم شیخ همون صفحه قبل گفت دیگه این عموم مشرع نیست، در محدوده امور شرعی شما سلطنت دارید، این که نمیاد شرعی بودن اون رو تصرف بر شما تعیین کنه. تا اونجایی که شارع تشریع کرده بله حق سلطنت برای شماست، اما یه چیزی که نمیدیم حلاله یا نیست، زیر آهنگ این نوع رخ نمیدیم حلاله یا نه، بگیم الناس مسلطون. این که الناس مسلطون این شرعی بودن جا دیگه باید ثابت بشه، با الناس نمیتونیم این ثابتش کنیم، در محدوده امور شرعی شما سلطه داری و مثلا اجازه تصرفات داری. یا طبقه بلا عدم مخالفت معدا حال قواعد اخر با سایر قواعد شرعی نباید درگیر بشه، مثل توقف انتقال ثمن الی شخص علی کون المسمنه مالا، لعی قاعده شرعی است که البته قاعده بالاتر قاعده عقلی هم هست که انتقال ثمن به یک شخص متوقف است به اینکه مسمن ملک او بوده باشد، یا توقف صحت عتق علی الملک، اگر کسی بخواد عبدی را آزاد کنه متعلق به که مالکش باشه از او آزاد بشه، و صحت الوضع علی تحلیل به صیغه خاصه، در باب وضعی جاریه اون چیز میخواد تحلیل با صیغه خاصه میخواد، شرایطی داره همینجور عبحت و لکه این چی مثلا که صحبت کنی میشه که این شرایطی داره، یه چیزی شبیه جمعیت حالا با شرایط مخصوص خود لاف مجرد از فی مطلق تصرف، نه که کلن همه از بدیم کنیز حلال اون بشه حلال بشه، این هم خود نیستش، شرایطی برای خودش مخواد بگه با انات نمیتونیم این حلالش کنیم، اگر در شریعت برای حلیت و تجاره شرایطی گذاشته شده اون باید مراعات بشه، رفتی به انات، انات در محدوده شرایط بله شما هم
الان
اینجوری لغو نمیشه الان اصلا این که لغو میشه یا نه، نه لغو نمیشه، اینو باید در خودش بحث کرد، به خاطر اینکه یک کاری در شریعت حلاله معنیش نیست که شما هم ولایت به این کار داشته باشید. به عنوان مثال فرض کنید که برای آقای امینی ازدواج حلاله در شریعت، شما ولایت بهشون زحمت نه، الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، دیگران نه، این اعطا ولایته، پس خود مال اموال من بالاخره باید یک کسی من اعطا ولایت کنه تا من در این اموال اجازه تصرف داشته باشم، صرف اینکه خب پس چیکار کنیم؟ خب جو هیچکی کاره باید اجازه، ما که مثل سیستم اولایی رفتار که هر کسی هر چیزی جز مثلا دستش رسید مالک باشه باید اینا به امضا شریعت بده. ولعجل ما ذکرنا صرح المشهور بلغیلا، به خاطر همین نکاتی که بیان کردیم مشهور گفتن، ببینیم فتوای مشهور رو ببینیم، بلغیلا لم یوجد خلافون، کی گفته اینا؟ صاحب جوار سرم نماز صاحب جوار پایین نمیشون فی انهو لو دفع الى غیرهی مالا، پول بده به کسی فقیر رد میشه بگی شما هم نده بهش پول بدی، باید نون به نگارش، اگه پول بدی باطل عجب فقیر. و قال اشتر بهی لنفسکر تعامه، پولو بهش تملیک نکنه، بگی مال خودت، بگی این پولو بگی برو برای خودت نون دهن، فقط تملیک او نباشه، من غیر قصد العلم اعتراض المال قبل از شرا، قصد نداشته باشه که اذن در اعتراض بده، یعنی نمیگه این پولو بگیر، یعنی دارم به اجازه میدم که قرض بگیری از من، مثلا شما نیت کن که این پول قرض بعد من میدید، چون اگر قرض نیت قرض بکنم خب اون میشه مالک، نه چنین قصدی نداری، این البته قبل از شرا، یا اعتراض طعام بعد از شرا، که یعنی با پول من برو به نیت من نون بخر و نون رو به خودت قرض بده که به من نون بده کار بشه، نون هم میشه قرض داد دیگه، نه این قسم نکنه. قسم سوم او استیفاء دین من بعد از شراء، این قسم نداشته باشن. حالا دو تا رو من گفتم، یکی شما بگید استیفاء دین چی بود؟
آخر
من خواهم بگیرم باشه. من یه چیز میگم اون دو تا قبلی شما. احتراز پول که معلومه، احتراز تمام کاملا استفاده یعنی کلی فزمه معامله میکنه طرف. میگه شما برو یه نون فزمه بخر. به زمه مشکل میشه. ادائه دین تو با پول. چون میدونید محافظه با پول من اشکال داره. ادائه دین با پول من اشکال نداره. من میتونم با پول خودم دین دیگری رو ادا کنم. فرض کن محافظه در ادای دین نیازی طرف مالک باشه تا دینش ادا بشه، با پول دیگری هم میتونه بری دینش رو ادا کنه. تو برو در زمین خودت دون به قرضدار هم بده کار میشی، بیا با پول من دینت رو بپرداز، این اشکالی نداره. درست
از دین بگردن طرف
حساب کنه، هر دینی که کسی بگردنش باشه با پول دیگران قابل ادا،
همین شطاری که گردنشه بس میتونه از طرف خودش
بیاد. نه اون که دیگری از طرفش بده بس دیگره، چون کفاره ممکنه بگیم امر قصدیش باید بگم منتصب باشه، خودش میتونه با پول دیگری با پول باباش میتونه کفاره خودش رو بده، حرف اینه. اما با پول باباش نمیتونه بر خودش چیز بخره، یا اگر دیگری خود با اذن او باشه بده، من با اذن شما میتونم کفاره شما رو بپردازم. اما اگر از کفاره اومدیم بیرون دین بود، شما به کسی بدهی داشتی، من میتونم بدهی شما اصلا بی خبر از شما برام بپردازم، این اشکالی نداره. اگر اینجور قصد نداشته باشه، قصد اقتراض قبل، اقتراض بعد و استفاده اینا رو نداشته باشه، فرمودن لم یسه.
چه قصد دیگه
نداشته باشه؟ هیچی، با پول من برای خودت بفر، پول ملک منه ولی نون ملک شما میشه. اگر این باشه این باطله، کما صد همه ایفی مواز من القواعد رو بمونه دیگه. بعد همین بحث این که مقتضای مفهوم محافظه بخوصم این برسیم از چیز رو زده نرسیم، حالا شما بیش مداره کنید بحث مفهوم محافظه میاد بسن دیگه، مفهوم محافظه این نیست. تعمالی بفرمایید تا
ما من صدقه ما